أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله اللهم صل علی محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 79 از جلسات مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 17 در حال گفتگو بودیم و 2 جلسه درباره این حکمت برخی مطالب رو گفتیم. جلسه دیروز رو مقداری خارج از بحث درباره امام مجتبی صحبت کردیم و امروز جلسه 3 در شرح حکمت 17. حکمت 17 رو یک بار این کلمه مولا رو با هم مورد ملاحظه قرار میدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام این حکمت رو و این کلمه قصار رو درباره پرسشی که از اون حضرت شده بود بیان کردن. پرسش هم از سخن پیامبر بود که پیامبر فرمود غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود، فرمودن اگر موی سر صورت شما سفید شد رنگ کنید، خضاب کنید، تغییر بدهید و خودتون رو تشبیه به یهود نکنید که اونها خضاب نمی کنن. از امیر مؤمنان درباره این حدیث سؤال شده، مورد پرسش واقع شده. سؤل علیه السلام عن قول الرسول، از امام علی علیه السلام درباره این سخن پیغمبر پرسیدن. امیر مؤمنان فرمودن انما قال ذلك، این سخن رو پیامبر فرمود علتش این بود که و دین کلن، چون در اون زمان اهل دین قلیل بودن، اندک بودن و به جهت اینکه در مقابل دشمن خواست پیامبر نمایش بگذاره قدرت اسلام رو، الزام کرد در ماجرای حدیبیه و عمرت القضا الزام کرد برخی از پیر مردها محاسن سفیدها رو که محاسن خودشون رو خضاب کنن. اما الان امیر مؤمنان فرمود، اما امروز، یعنی اون روزی که امیر مؤمنان این سخن رو می فرمود و قد اتسع نطاقه، منظور از اون روز همون دوران هست، اما در دوران امیر مؤمنان فهمود که قد اتسع نطاقه، اینجا دین نطاقش وسعت پیدا کرده، قلم روش گسترش پیدا کرده و ضرب بجرانهی، سینهش رو بر زمین گذاشته، استقرار پیدا کرده، آرامش پیدا کرده. حالا دیگه اون نمایش قوت بدون خضاب هم انجام می شود، لذا دیگه الزام به خضاب نیست. فرمود فمرون و مختار، اینجا مرد است و آنچه که اختیار میکند، میخواد خضاب بکنه میخواد خضاب نکند. حده اکثر بحث استحباب خضاب وجود داشته باشد ولی الزام دیگر نیست. خب این جمله، جمله مولا علی علیه السلام در تفسیر سخن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. چند مطلب رو بیان کردیم، هم سند این حکمت رو گفتیم هم توضیحی دربارش بیان کردیم. یکی از نکاتی که باید بهش بپردازیم واژه شناسی این حکمت است، این مفردات و واژه هایی که در این کلمه مولا به کار رفته، این واژگان نیاز به معنا و ترجمه دارد تا معنای درستی ازش دریافت کنیم. یکی از اونها کلن هست، فرمود و دینو کلن. کلن ماده فعلیش همون قله هست، قله شی. جناب صاحب کتاب العین جناب ابراهیم خلیل می نویسد که قل شی فهو قلیل، این کم شد این چیز یا کم هست، این همون معنای قلونه. قلون یعنی قل شی فهو قلیل، این کم هست اندکه. ایشون مثالی که میزند میگه وقتی میگن رجلون قلیلون یعنی صغیر الجثه، اگه یه وقتی گفتن این مرد کمی هست یعنی صغیر الجثه است، هیکلی ندارد. والقل القلیل، باز تأکید میکنه که قل همون قلیل هست و بنای اندک بودنه. ابن فارس در معجم و مقاییس لغه ایشان اینچنین بیان میکند، میگه این قلون از همون ریشه قله، این هم مضاعف است هم ثلاثی مجرد هست و این دو تا معنا دارد. یکی میگه احدهما یدل احدهما علی نظارت شی، یکی بر کمی و اندکی دلالت میکند، قله یعنی اندک کمه. معنای دوم و دلالت دومش فرموده و الاخر و علی خلاف الاستقرار و هو الانزعاج. اونجا قل در معنای دوم فهمون معنای انزعاجه، به معنای عدم استقرار، معنای آرام نبودن است، مضطرب بودن است، نگران بودن است، ناراحت بودن است، که حالا اون نیاز به تفسیر جای خودش داره. اما معنای اول که هم معنای اندک بودن اینجا هستش، قل شیء یقل قلتا فهو قلیل، او معنای قلیله. بعد فهمودن والقلو القله، قلم همون معنای قلت رو دارد، مثل کذل و ذله، اونم که در باب ذله ی ذلو باز معنا کردیم در جای خودش، اینم همین. استشهاد به یک حدیثی هم میکند جناب معجم و مقاییس لغه، ایشون میگوید که و فی الحدیث فی الربا، میگه در باب ربا و معاملات ربوی اونجا یک حدیثی وارد شده، تیکه یه حدیثی نفهم بودن ان کثر فانه الى قل، در ربا اگرچه داره وقتی که ربا میگیرد به اصطلاح اینجا یا فرع میگیره یا از کنم محضر شما سود و بهره میگیرد، این در ظاهر داره این مال اضافه میشه، این پول اضافه میشه، اما فإنه إلى كل، این در حقیقت داره کم میشود، داره اون برکتی که باید داشته باشه اون نخواهد داشت. این باز همین قل در اینجا به کار بردن. و از کنم محضر شما که دیگران هم مصباح المنیر اونها می حرفایی زدن، نکاتی گفتن، یک جمله فقط اضافه می شود کرد در معنای این واژه و این کلمه، و این است که اینجا ما دو تا کلمه می توانیم داشته باشیم در دو باب، یکی میگن بنا به عنوان تقلیل، یکی به عنوان اقلال. اگر برود اصطلاحاً قله به باب تفعیل میشه تقلیل، اگر به باب افعال برود از ثلاثی مجرد به اصطلاح ما طلبه ها به ثلاثی مزید به باب افعال بره میشه اقلال. اونجا یه فرق پیدا میکند، اون فرق یه پیدا میکنه اینه که میگن تقلیل با ملاحظه جهت مفعول است. یعنی چه؟ مثلا یاد کنم محضر شما در باب تقلیل، یعنی جعل شیء قلیلا، یعنی این شیء کم قرار داده شد، مربوط به این شیء، این چیزی که کار روش انجام میشه، فعل روش انجام میشود. اما اقلال برمیگرده به جنبه فاعلی، جنبه فاعلی، اهتمام کم فاعل رو اقلال گفته می شود. اما به جهت صدور وقتی میگن از اقلال استفاده می کنن، اینجا یعنی این فاعل کم صادر کرده، اما در تقلیل اون شی اندک واقع شده استش، اون نسبت به فعل، این نسبت به فاعل است. علی حالا معناش معلومه که قل معنای همون اندک بودن و ناچیز بودن و کم مقدار بودن است. واژه دومی که باید یک معنایی بکنیم واژه نطاق است. فرمود و قد تسع نطاقه، دین نطاقش وسعت پیدا کرد. نطاق از ریشه نطق است، نطق ینطق از ریشه نطق است، نون و تا و قاف. فرمودن در باب نطق گفتن که در موجم مقایس لغه اینطور میگه، میگه این دو گونه است، دو تا معنا دارد، یکیش نطق کلام است، حرف، ناطق سخنگوست، نطق سخن است، اما یا شب سخن یا شبیه سخن، اشارهی که جای سخن بگیرد اون هم شبیه سخنه. اما دومش، معنای دومی که از این ریشه به دست میاد از این کلمه نطق، نطقه وقتی که به مشتقاتش قرار میگیرد تبدیل میشود در اونجا، معنای جنسه، معنای یک چیزه، جنسه، معنای لباس است، نوعی از لباسه. نطقه در برخی از مواردش مثل منطق، مثل نطق کردن، اینها به معنای سخن است، اما معنای وقتی به اشتقاق نطاق میرسد، یک معناش نوعی از لباسه. نوعی از لباس چه لباسی است؟ لباسیه که میگه مثل ازاری است که درش تکه‌ای وجود دارد، تکه همون از کنم محضر شما هم کمربندایی که مثل دکمه بسته میشده، چیزی که مثل دکمه بسته میشه، این در از کنم محضر شما این نوع لباس رو بیان کردن و از کنم محضر شما گفتن. در جای دیگر مثلا در لسان العرب در باب نطاق میگه جمعش هم مناطق می شود، منطق و نطاق همه اینا به کار برده میشه. میگه هو ان تلبس المرأة ثوبها، خانم لباسش که می پوشد، ثم تشد وسطها بشیء، این وسطش رو، کمرش رو با یه چیزی به هم گره میزند، کمربندی که روی لباس حالا کمربند گاهی به لباس دوخته است، گاهی کمربند جدا هست. این از کنم محضر شامی بندد، این بهش میگن نطاق. میگه بعد و طرف و وسط ثوبها و ترسله علی الاسفل، که اون کیفیت اون لباسی که میپوشاند برای خودش، این از کنم محضر شما که معنا کردن شبیه همین. حالا گاهی هم گفتن این وسطش رو با خود لباس گره نمیزنن، تشدها بالحبل، یک حبلیست، کمربندیست، نخیست، خلاصه اونجا بندیست که از کنم محضر شما انجام میشه و این بهش میگن نطاق. کمربند وسعت رو بیان میرسانه، دور کمر هر کسی میدان حضور فرده. یعنی وقتی که آدمه که دور کمرش بیشتر باشه جایی بیشتری میخواد، آدمی که دور کمرش کمتر باشه جای کمتری میخواد، طبیعیه. لذا وقتی میگن و دین و قلون، اهل دین کم باشه، بعد میگن قد تسع نطاقو، نطاق دین زیاد شده، یعنی جاگیری دین زیاد شده، قلمروش زیاد شده، وسعت پیدا کرده است. همانطور که آدم چاق نسبت به لاغر بیشتر جا میگیرد، دینم اگه چاق بشه اهلش جای بیشتری میگیره. گفته امروز اهل دین زیادن، جای بیشتری گرفتن و از کنم محضر شما. لذا نیاز به اون کلمه امام که فهمودن، نیاز به قدرت نمایی نمیخواد. سومین واژه‌ای که معنا کنیم در اینجا وادش بگذاریم، کلمه جران هست. فهمود و ضرب به جرانهی، فرمود این جرانش رو بر زمین زده. جران چیه؟ درباره جران توی منابع لغت اینطور گفتن، گفتن جرنه الجران باطن العنق، این درون و باطن و زیر گردن رو میگن. و قیل مقدم العنق من مذبح البعیر الى منحرهی، فرمودن معنای دوم گفتنم این جلوی، حالا باطن هم همون جلوه، با گردن از خصوصیات اینه که جلوی گردن و باطن گردن یکیه. جلوی گردن اینجا نیست، اونی بشت گردنه دیگه، جلوی گردن همین باطن گردنه. فهمودم که مقدم العنق، جلوی گردن شتر، اونجا رو میگن که وقتی مینشیند آرام میگیره، این جلوی گردنش هم میذاره بر زمین. وقتی جلوی گردنش بر زمین گذاشت، حالت برک به قولش برای شتر ایجاد شد. شتر میگن در حالت آرامش و استقرار، اینه قرار داره بنا داره اینجا بماند. ضرب به جرانهی یعنی اسلام، اهل دین آمد باطن عنقش رو بر زمین گذاشت، جایی که نشانه استقرار باشد به زمین گذاشت. این تشبیه کردن مفهوم از کنم که اسلام و گسترش اسلام رو به یک مسئله جسمانی مادی که شتر باشد. اون زمان مردم شتر رو میشناختن، مینشست از کنم محضر شما که گردنش رو بر زمین میگذاشت. لذا به این تشبیه کردن که قابل درک باشه و قابل از کنم محضر شما شناخت باشد. لذا اشاره کرده در اینجا جناب لسان العرب، اشاره کرده به همین حدیث مولا علیه السلام و قبلش هم باز به حدیث جناب عایشه، از عایشه سخن نقل میکنه، حتی ضرب الحق و به جرانهی، که میگه حق سینه‌اش بر زمین گذاشت. میگه ارادت، عایشه اراده کرده تو این جمله این بگه که ان الحق استقام و قر فی قراره، حق استقرار پیدا کرد، آرامش پیدا کرد، در جا و محل قرار خودش هم قرار گرفت. کما ان البعیر اذا برک و استراح مد جرانه علی الارض ای عنقه، مثل اینکه شتر وقتی که استقرار پیدا کنه رو زمین، این گردنش رو و جرانش رو بر روی زمین میگذارد. که این جمله رو از کنم محضر شما از جناب عایشه نقل می کند و در ترجمه این کلمه بعد حدیث امیرالمومنین هم در اونجا نقل می کند. البته خب خلاصه حرف تو این ترجمه این واژگان این است که واژه قل به معنای همون لغویشه، همون معنای لغویش معنای اندکه، کم بودن استش. اما دو واژه دیگر، هم واژه جران و هم واژه نطاق، این دو تا معنای کنایی دارن. یعنی گردن شتر بر زمین قرار گرفتن کنایه از ایجاد امنیت و قوت و آرامشه، و نطاق کمربند کنایه از قلمرو دین و قلمرو اسلام است، که اینا معنای کنایی دارن. که امیر مؤمنان فرمود برای این که در ترجمه و تفسیر سخن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینجا فرمودن برای این که این جمله مولا، جمله رسول الله، به خاطر این است که در زمانی بوده که مردم متدین و اهل دین اندک بودن، اما حالا که دین گسترش پیدا کرد، قلمروش گسترش پیدا کرد و گسترده شده و سینه بر زمین زده، جای خودش رو پیدا کرده، در مقر خودش قرار گرفته است، حالا دیگه خضاب الزام کردنش موضوعیتی ندارد. یعنی اون قید الزام چی بوده؟ برای قوت اسلام بوده. حالا که قوت اسلام حاصل شده، دیگه اون الزام ضرورتی ندارد. خب این در باب این مفهوم شناسی و معنای لغوی این کلمه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار گرفتن و مورد استفاده قرار دادن. در جلسه اول این حکمت عرض کردم که موضوع این سخن و موضوع این حکمت عبارت است از دستورات الهی و اقتضاعات زمان. این که آنچه خدا حکم صادر می کند، آنچه خدای عزوجل دستور صادر می کنه، این دستورات الهیه و احکام الهیه یه پیوستهایی دارد. اون پیوستها حتما در اون حکم و صدور حکم و بقای حکم اثر دارد. اون پیوستها غیر از مصالح و مفاسدی که ملاک و در حقیقت محور صدور حکمه، اما در بعد از این یکی از اون عناصر عنصر زمانه، عنصر زمان است. حتما زمان و در کنارش مکان جزء عناصر دخیل و اثرگذار در مسئله احکام الهی هستش. امیر مؤمنان در اینجا در تفسیر کلام رسول الله به این نکته تأکید می‌ورزد و اصرار میکنه بر اینکه این جمله رسول الله مربوط به خصوصیت اون زمان بوده. دقت بکنید عزیزان، بیان امیر مؤمنان این نیست که این سخن مال اون زمان بوده، مال امروز نیست. نه، حکم برای همه زمان هاست، اما این حکم در خصوصیت اون زمان صادر شده. تأمل بفرمایید، اگر بگیم این حکم مال دیروز بود، امروز اون حکم نیست، حکم دیگری است، این منافات پیدا میکنه با حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. چون حلال پیامبر اونچه که شارع مقدس حلال کرد، حلال رو نمیشود حرام کرد. آنچه که شارع مقدس حرام کرد، حرام رو نمی شود حلال کرد. اما اینطور باید گفت، بگیم این حلال برای خصوصیت اون زمان بوده است، لذا اگر اون خصوصیت رفت، این حکم هم چی؟ می رود. اگر اون خصوصیت تغییر پیدا کرد، این حکم هم تغییر پیدا می کنه. اون خصوصیت چرا حکم می رود؟ چون خصوصیت در حکم نیست، در موضوعه. خصوصیت در چیه؟ در موضوع استش. دقت کنید، یه صلواتی هم بفرستید اشکالی نداره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید مثلا در باره برخی از احکامی که همین روزها همین دوره‌ها مورد ابتلا هم هست، مثلا در باره شطرنج، آیا شطرنج حرام است یا حلاله؟ البته اینجا دو مبنای فقهی وجود دارد. یکی این است که میگن شطرنج به خودی خود حرامه، هر چیزی که اسم شطرنج شد میشود حرام. یک مبنای فقهی از ادله اینجور فهمیدن. مبنای دوم این است که نه، شطرنج به خاطر این که آلت قمار است حرامه، چون با شطرنج قمار صورت میگیرد حرامه. قمار خصوصیته، یه نوع از کاری که انجام میشود. شطرنج حرامون به خاطر اینکه آلت چیه؟ قمار است. این خصوصیت رو دارد. خب حالا اگر بنابراین یه زمانی رسید، یه دوره‌ای رسید که این خصوصیت عوض شد، دیگه آلت قمار نبود، میشود چی؟ اون حرمت برداشت میشه. چون حرمت مال این خصوصیت بوده، حرمت مال این خصوصیت بوده، لذا این خصوصیت مال خود حکم نیست. حکم اینه که هرچه آلت قمار باشد حرام است. اگر آلت قمار، این وسیله یک آلت قمار قرار میگیرد، حکم حرام یا حلال یا واجب یا مستحب است. اما این موضوع وقتی که با خصوصیت آلت قمار بودن باشد میشود حرامون، وقتی که با آلت خصوصیت قمار نباشد دیگه حرامون نداره. لذا این قید توی موضوع از کنم محضر شما نهفته است. یا مسائل گوناگون این چنینه. این نکته در نهج البلاغه امیر مؤمنان فراوان مورد توجه واقع شده، در موارد متعدد مولا بهش تأکید ورزیدن، در روایات دیگر هم داریم. اینه که زمان تأخیرگذار است، زمان تأخیرگذاره. البته حالا این یه مقدار بحثش بحث تخصصیه، یعنی عنصر زمان و دخالتش در مسئله اجتهاد و استنباط احکام فقها ها مطرح میکنن، اصولیون مطرح میکنن، عمدتاً هم در بحث کتاب اجتهاد و تقلید، در بحث اجتهاد و تقلید مطرح می شود. لذا بحث‌های تخصصی خیلی نمی توانیم ورود زیادی داشته باشیم در اینجا در این جلسه. اما از باب این که در نهج البلاغه مولا به این نکته توجه داده در تفسیر و شرح کلام پیامبر اکرم، یکی دو سه نکته دربارش غیر از نکاتی گفتم باز عرض می کنم. ببینید مولا علیه السلام در نهج البلاغه اتفاقا همین مسئله تاثیرگذاری زمان در احکام تو اولین خطبه نهج البلاغه آمده است. تو اولین خطبه نهج البلاغه که خطبه مفصلی هم هست، اینطور به اینجا میرسه. یک بچندین بخش داره، یکیش اینه، به اینجا میرسه که و قال علیه السلام امام فرمود کتاب ربکم فیکم، قرآن بین شماست، مبینا حلاله و حرامه، بیان کننده است حلالش را و حرامش را تو، و فرائضه و فضائله، واجبات و مستحباتش را بیان میکند، و ناسخه و منسوخه، اونی که ناسخ یک حکم میاد، حکم یک دلیل میاد حکم دیگری رو، یک حکم میاد حکم دیگری رو نسخ میکنه، باطل میکنه، اونی که باطل میشود، اصطلاحات تخصصیه، و رخصه و عزائمه، اونایی که باید حتما انجام بشود، اونی که ترخیص داره اجازه دارد ترک بشود، و خاصه و عامه و عبره و امثاله، خاص عامش عبرتها و مثالها در قرآن، مرسله و محدوده، محکمه و متشابهه، مفسرن مجمله و مبینن قوامده. بعد میگه این احکام چند صورته، بین مأخوذ میثاق و علمه و موسعین علی العباد فی جهله، بعضی از احکام بعضی از موارد به اصطلاح فقها شرط علمی است، شرط ذکری است. اگر علم داشتی برات واجبه، اگر جهل داشتی برات واجب نیست. بعضیش اینطور نیست، میثاق حتمی گرفته شده. و بین مثبت فی الکتاب فرض، بعضی از احکام واجبه، واجبه، واجبش هم ثابته در کتاب الله است، تغییر نمیکنه ابدا. و معلوب فی سنت نسخه، برخیا در قرآن است اما در سنت نسخ شده اون حکم. و واجب فی سنت اخذه، بعضی از موارد نه در سنت هم تاکید شده این واجب، باید اخذش کنن، عمل کنن. و مرخص فی الکتاب ترکه، بعضی از موارد در قرآن اجازه ترکش داده شده. و بین واجب به وقته و زائل فی مستقبله، بخشی از احکام خدا این چنینه، در وقت خودش واجبه اما بعد از این وقت دیگه واجب نیست، تابع زمانه، عنصر زمان در اشتخالت داره. مثالای زیادی زدن برای اینه، مثلا نماز جمعه در یوم الجمعه ساعت الزوال واجبون، بعدش دیگه واجب نیست تا هفته بعد، تا هفته بعد دیگه واجب نیست. مثلا یکیش از کنم محضر شما نماز جمعه، یا مسائل گوناگون، نمونه های فراوان دیگری. حج گفتن از همین موارده، در زمان اشهر الحج حج میشه واجب، اما بعد از اون دیگه وجوبی از کنم محضر شما که ندارد. و مباینون فی بین محارمهی، تا آخر اون بخش از خطبه مولا علیه السلام. اینها برخی هاشون واجب دائمن، برخی هاشون واجب موقتن، عنصر زمان خلاصه درش دخالت دارد. این نمونه ای از چیزایی در نهج البلاغه هستش. در جاهای دیگه هم هست، موارد متعددی در طول تاریخ 250 ساله اهل بیت علیهم السلام وارد شده در موضوعات گوناگون. یه نمونهش براتون بیان بکنم، یک نمونهش سخنی است از امام صادق علیه السلام که راویش کسی است به نام یونس بن یعقوب. حدیث هم در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نقل کرده. یونس بن یعقوب میگه قال کنت عند ابی عبدالله، میگه من در محضر امام صادق علیه السلام بودم. فدخل علیه رجل من القماطین، میگه من از کنم محضر شما دیدم یکی از افراد قماطین، اینها از کنم محضر شما قماط بود، ایشون وارد شد. قماط میگن از کنم که چیز کسی است که یک چیز مخصوصی، لباس پارچه مخصوصی است ایجاد میکنه، میبافه درست میکنه برای بچه ها. از کنم محضر شما میگه فقال، اومد گفت جعل تو فداک، من کارم اینه، تقع بین ایدین و الارباح و الاموال و تجارات، ما وقتی که کارمون اینه در نزد ما اموالی هست، در نزد ما سودهایی هستش، بهرهایی هست پیش ما، تجارت میکنیم، مال و تجاری پیش ما میماند. نعرف ان حقک فیها ثابت، میدونیم حق شما در این ثابته. خمس باید بدیم، باید خمس پرداخت کنیم، خمس آل محمد رو باید پرداخت بکنیم به شما. این تو اموال ما مونده. و انا عن ذلک مقصرون، ما میدونیم ما کوتاهی کردیم، خمس رو ندادیم، تو اموال ما مونده، پرداخت نکردیم. که حالا امروز خیلی مقصریم تو این موضوع. اونجا یه نفر اومد یونس بن یعقوب گفت ما مقصریم، امروز خیلی مقصریم، درسته؟ از کنم محضر شما که فقال علیه السلام، حالا چه کنم آقا ابن رسول الله، من اعتراف میکنم من اینطورم. حالا اون سالم برمیاد از سال و جواب از جمله امام، این سال سال مناسبی برای ادای خمس نبوده، وضعیت اقتصادی خیلی سخت بوده، درآمدی نبوده، وضعیت سختی بوده، یا هم از جهت سیاسی هم از جهت اقتصادی. امام رو کرد بهش فرمود فقال علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک اليوم، اگه امروز ما به شما خمس رو تکلیف کنیم انصاف به خرج ندادیم در حق شما. ذلک اليوم، میگه امروز اگر این روزی که شما در این وضعیت سخت قرار دارید، اینجا او امام است، میگه قد ابهنا لکم، ما اباهه میکنیم به شما، میبخشیم اون که حق ماست به شما میبخشیم، ولیکن از خونه محضر شما این وضعیت زمانی ایجاب میکند که در حکم امام و در بیان حکم الله تأثیر داشته باشه. یا در این مربوط همه زمان نیست، در یه زمانهای خاصی بوده. یا از کنم محضر شما از علی بن مهذیار نقل شده که میگه من در نامه‌ای که برای امام جواد بود علیه الصلاه و السلام، که به یه شخصی نامه‌ای نوشت بود برای امام جواد، علی بن مهذیار میگه من تو اون نامه خوندم، برای امام جواد نامه نوشته بود، از امام جواد خواسته بود که این خمسی که در خورد و خوراکش هست، این مأکلهی مشربه، گفته این چیزی که تو خونه من هست، این نمیدونم بعضش خمس بهش تعلق گرفته نگرفته، این خوردنی ها و آشامیدنی ها رو درخواست کرد که او رو در حلیت قرار بده، حلالش کنه. میگه وقتی که این نامه رو به دست امام جواد رسید، امام فکتب، امام نوشته بود، کتاب امام رو من خوندم، علی المهذیار میگه فکتب به خطی، امام با دست مبارک خودشون نوشتن، من اعوذه شیء من حقی فهو فی حل، هر کسی که خیلی در سختی داره، در تنگ دستی است، در عواز هست، در تنگ دستی است، در زمان زندگی خودش، از حق من عیب نداره، من حلالش کردم. پس هر کدوم از اینا تابعه، یعنی این احکام یه زمان درش دخالت داره، عنصر زمان درش دخیله. وقت من گذشت، یک نکته ای من عرض بکنم، الان نمونه های زیادی داشتم بیان بکنم، این تأثیر گذاشتن، یه خورده بحثم عرض میکنم تخصصیه، تأثیر گذاشتن عنصر زمان در مسئله حکم الله دو صورت است، یکی در مقام افتاس، یکی در مقام حکم. گاهی حاکم، فقیه حاکم، ولی فقیه اینجا حکم می کند، عنصر زمان در حکم او مؤثر است. گاهی از اوقات مفتی و مجتهد فتوا صادر می کنه، باز در افتای او هم از کنم محضر شما که تأثیر داره، البته حالا تفاوتهایی دارد نوع تأثیرش، دیگه جاش اینجا نیست که چگونه، اما اصلش درسته که این خصوصیت‌های زمانی سبب تغییر اساسی میشه، هم در حکم حاکم هم در فتوای مفتی، در اونجا تأثیرگذاری پیدا میکنه. مسائل گوناگون و زیادی هم وجود داشته. یه روز پریروز مثال زدم برای این موضوع، گفتم مثلا خون آیا جایز است بفروشیم؟ یک ظرف خونی داریم بفروشیم یا نه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ الان میاد کسی مریض میشه، مریضش توی بیمارستان است، میاد بشه میگه آقا، میگه آقا گروه خونی شما به مریض من میخوره، شما بیا من 1,000,000 تومان پول بدم، بیا شما اینجا به اندازه چند سیسی خون به این مریض من بده، آیا میتونه این پولو بگیره یا نمیتونه پولو بگیرد؟ این در زمان گذشته میگفتن کسی اگر خونشو از خود جدا کرد تو ظرف کرد بخواد بفروشه حرام است، پول گرفتن دربارش حرامه. چرا؟ چون در قدیم منفعت حلالی برش قابل تصور نمیشد، این هیچ استفاده نداشت، میریختنش دور، فقط منفعت حرام بود، نمیشد نه برای خوردن نه آشامیدن نه چیزی. اما زمان که گذشت تغییر پیدا کرد، منفعت حلال ایجاد شد، پیشرفت کرد دانش پزشکی، گفتن آقا این آقا که مریض میشه جراحی میکنه، اگه خون داشته باشه هم گروهش بهش تزریق میکنن، حیات بهش بخشیده میشود، منفعت حلال. امروز کسی خون بگیره بسیار خوب، من 2,000,000 میگیرم میام خون میدم برای مریض شما. حالا بحث انصاف و مسئله اخلاقی و انسان دوستی جداست، مسئله شرعی که آیا جایزه یا جایز نیست، این در حلیت و حرمت. چون اینجا حرام بودن و حلال بودن حکم الله تابع منفعت حلال داشتن و نداشتنه، اون زمان منفعت حلالی نبوده حرام بوده، الان منفعت حلالی هست حلاله. یا درباره اموال عمومی، آقا رودخانه، جنگل، زمین، مواد، اینها جز اموال عمومی است. اموال عمومی یعنی چه؟ یعنی مال همه است، مال همه هستش، مال همه است. خب گفتن آقا شیعیان مثلا، آقا مسلمان شیعیان همه میتونه از این استفاده کنن. خب چرا الان نمیذارن ما بریم در منابع طبیعی، بریم در اموال از اراضی موات استفاده کنیم، جلوی ما رو میگیرن؟ میگن به خاطر اینکه بله اون زمان که جمعیت کم بود هر کسی استفاده میکرد، اما وقتی که جمعیت زیاد شد اینجا به اصطلاح امروزی تعارض منافع ایجاد میشود، تصادم منافع ایجاد میشه. اگر بنا باشه امروز همه آزاد باشن، هر کی بخواد بره هر کار بکن تو اموال عمومی، اینجا هرج و مرج ایجاد میشود. یک عده مسلط میشن، سلطه پیدا میکنن، همه رو میگیرن، دیگران محروم میشن. اینجا وقت میاد در یک نظامی، در یک حکومتی، در قالب حکومت اینا اداره میشود، منافعش به سرانه ملی تقسیم میشود، توزیع میشه. خب این آقا بگیم آقا تصرف افراد جایز بود، الان جایز نیست. چرا؟ به خاطر این عنصر زمان و پیشرفت زمان در این چنین مواردی. اینا مثل این موارد از کنم محضر شما که زیاد بوده و در مسائل گوناگون هست، یا مسائل مثلا مثل یه وقتی پارچه و لباس. اگر کسی لباسی میخرید یا لباس کسی رو امانت میگرفت میآورد، بعد این لباس پاره میشد، از بین میرفت، آریه میگرفت، اینجا میآورد استفاده کنه، بعد که میخواست بهش بر، یا اجاره میکرد پاره میشد، خراب میشد. خب اینجا این وقتی میخواست تحویل بده ضامن چی بود؟ ضامن مثل بود یا ضامن قیمت بود؟ یعنی باز میداد پولشو میداد یا باز میداد مثل این لباسو میداد؟ در قدیم لباس ها رو مردم خودشون درست میکردن، لذا لباس ها شبیه و مثل و مانند تو بازار نداشت. این که کسی بگه خیلی خوب آقا من یه پیرن مثلا مردانی تترون از شما گرفتم، هر خراب کردم میرم یه پیرن تترون بازار میخرم میارم، اینجوری نبود. مردم پارچه ها خودشون میبافتن، خودشون میدوختن، خودشون میپوشیدن. لذا از کنم محضر شما اینها زمان قیمی بود به اصطلاح فقهی، باز قیمتش رو پرداخت میکرد چون مثلش وجود نداشت. اما امروز نه، امروز اومده مثلش هم وجود داره، کارخونه تولید میکنه، 1,000,000 لباس تولید میکنه. این آقا یکیش این آقا خریده داده به شما، از می رفته شما برو یکی دیگه مثل همون با هم مال بخر بیار تحویلش بده. میشه زمان زمانه مثلی تغییر پیدا کرده. یا درباره مثلا معاملات امروز هم در برخی از جاها مختلفه. آقا تخم مرغ باید دانه‌ای بفروشن یا کیلویی بفروشن، کدومشه؟ خود در برخی از جاها امروز هم در برخی از همین کشور خود برخی استان‌ها تخم مرغ دانه‌ای میفروشن، بعضی جای دیگه کیلویی میفروشن. خب آیا به اصطلاح فقهی این معدود یا مکیل موزونه، با وزن فروخته میشه یا با دانه فروخته میشه؟ اثرش کجاست؟ اثرش اینه که در مسئله ربا، در مسئله ربا 10 تا تخم مرغ دادم 11 تا تخم مرغ گرفتم، اینجا اگر به کیلو باشد یه بسه، اما اگر به عدد باشه یه بسه. معدود با معدود درش ربا هست، مکیل و موزون با مکیل و موزون درش ربا هست. اینها تأثیر داره، لذا وقتی که تغییر پیدا میکنه حکمش هم در حقیقت عوض میشه. آیا این ربوی هست یا ربوی نیست، تابعی اون موضوعه. این زمان که میگذرد تغییر تحولات ایجاد میشه و این آثار درش از کنم محضر شما باز میشه. یا حتی در جامعه مثل مسائل امروزی هم بازگاهی وجود داره. قدیم برخی از لباس ها لباس العدو حساب میشد، میگفتن آقا این لباس لباس غربیه، لباس دشمن هاست، این از کنم محضر شما که مسلمان حق ندارن بپوشن. چرا؟ چون فهمودن لا تلبسوا لباس اعدایی، اون لباس عدو نپوشید. فتکونوا اعدایی، اگه لباس دشمن بپوشید شما میشین دشمن، این مال دشمن است، حق نداره، حکم شرعیه. اما امروز بعد از زمانی گذشته تغییر پیدا کرده، دیگه لباس از کنه محض لباس عدو نیست. یا حتی مثلا لباس زن و مرد، امروز در بعضی جا لباس زن و مرد شبیه هم شده برخی لباس ها. حالا میخوام بگم درست یا درست نیست میخوام عرض بکنم، ولی میخوام بگم اینا به مرور زمان خیلی از این پس عنصر زمان در مسائل احکام دخالت دارد و امیر مؤمنان در تفسیر کلام پیامبر فرمودن این سخن به خصوصیت اون زمان بوده، لذا خصوصیت عوض شده. امروز امیر مؤمنان فرمودن که خضاب دیگه الزامی ندارد و خضاب فمرون و مختار، انسان است اون چه که اختیار میکند. به نظرم کفایت کنه درباره این از کنم حکمت 17 انشاءالله جلسه بعد به حکمت 18 میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.